شنوندگان و همراهان عزیز صدای استرالیا سلام. یک شنبه 18 ماه دسامبر با قسمت دیگری از مجموع برنامه‌های هفته‌نامه مهاجرت در خدمت شما عزیزان هستیم. هفته‌نامه مهاجرت برنامه‌ای هستش که ما در اون به بررسی مهمترین رویدادها و اخبار مهاجرتی استرالیا طی یک هفته گذشته پرداخته و در قسمت دوم هم به سوالات ارسالی شما عزیزان پاسخ می‌دیم. جناب آقای نیما کاظمی از گروه مهاجرتی پاسارگاد مایگریشن طبق روال گذشته میهمان این برنامه ما هستند و امیدوار هستیم که اطلاعاتی که تقدیمتون میکنیم براتون مفید باشه. جناب کاظمی سلام و ممنون از اینکه دعوت ما رو برای حضور در این برنامه پذیرفتین.
سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز صدای استرالیا و همچنین سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای عدالت عزیز. امیدوارم که خوب و سلامت باشین. بنده در خدمتون هستم.
خواهش میکنم. خب سرپا گوش هستیم تا ما رو در جریان آخرین اخبار و اطلاعات مهاجرتی استرالیا که یه روزهای گذشته قرار بدین.
بله حتما. خب یکی از خبرهای خوب و مهمی که هفته گذشته توی وبسایت خبری و سایت اداره مهاجرت منتشر شد در مورد اطلاعات رسمی راندی بود که 8 دسامبر برگزار شد. خب ما تو هفته گذشته هم بهش اشاره کردیم که یه راند بزرگ اداره مهاجرت برگزار کرده 8 دسامبر که کلی هم دعوتنامه دوستان گرفته بودن و دیگه توی هفته گذشته هم نتایج رسمیشو اعلام کرد. حالا خیلی هم جالبه، این ران شاید بشه گفت که بزرگترین راندی بوده که توی تاریخ مهاجرت استرالیا برگزار شده بود که توی این راند 8 دسامبر 35,000 دعوتنامه 189 صادر شده و یه تعداد خیلی کمی نزدیک 100 تا 490 که فامیلی 35,000 تا هیچ وقت به این عدد بزرگ ما تا حالا نداشتیم و ندیدیم. رانده قبلی 12,000 تا بوده و این راند چیزی در حدود 3 برابر اونها بوده. همین باعث شده بود دیگه همه رشته ها بتونن حالا با یه امتیاز کم و بیش دعوتنامه ها رو بگن. اکثر رشته ها 65 امتیازی بودن. مطمئنا برای دوستان سوال پیش میاد که اصلا ظرفیت این ویزا 35,000 تا حدودن بود 189 تا. حالا هم چندین تا راند 12,000 تایی برگزار کرده، پس چه جوری تونسته دوباره 35,000 تایی دیگه دعوت بکنه؟ قاعدتا فرض بر اینه، یعنی اداره مهاجرت احتمالا فرض رو بر این گذاشته که خیلی از این پرونده ها توی سال مالی آینده که میشه 6 ماه دیگه گرانت میشن و بهشون ویزا داده میشه، بنابراین میفتن اون ور سال و از ظرفیت اون ور سال استفاده میکنن که تا اون ور سال هم احتمالا اداره مهاجرت با این روندی که داره میره جلو شاید بخواد خیلی ظرفیت مهاجرت رو افزایش بده. بنابراین این 35,000 تا ظرفیتی که از اول داشت رو فکر نکنین که فقط معنیش به اینه که 35,000 تا دعوتنامه میتونه صادر بکنه. توی برنامه قبلی هم به اشاره کردیم، اولا اون دعوتنامه قبلی هم همه لزوماً یه نفر میاد 5 تا دعوتنامه میگیره چون 5 تا یو آی داشته، یا اینکه خیلی منصرف شدن، زبانشون اکسپایر شده، اسسمنتشون اکسپایر شده، همه اونها استفاده نشه. بنابراین این که حالا میبینیم که دعوتنامه های بالا چیز همچنان میبینیم، شاید اداره مهاجرت میخواد گرانت ویزاهای اینها هم بذاره سال، یعنی 6 ماه دیگه بده، با این فرض داره میره جلو که خیلی خیلی خبر خوبی بود. 35,000 تا عدد بسیار بالایی بود. رشته های متفاوت، ما حالا خیلی کلی من رشته های پرطرفدار رو بدیدم. خب خوشبختانه اولا دیدیم که آنشورها هم تونستن خوب دعوتنامه بگیرن و حالا رشته های مثل رشته های اکانتینگ که 100 خورده همیشه دعوتنامه می گرفتن 85 امتیازی تونستن آنشور و آفشور بگیرن. اگریکالچر 90 امتیازی توی این سری دعوتنامه صادر شده. آدیولوژیست که رشته پرطرفداری است در ایران 65 امتیازی بوده. خب حالا میگم من وارد تمام رشته ها نمیشم، کمیکال انجینیر 85 امتیازی، کمیس 85، سیویل 85 امتیاز، درافت پرسن و انجینیرینگ سیویل انجینیر تکنیشن که شاید بشه گفت بیشترین اسسمنت توی این زمینه است، همچنان 65 امتیازی داره دعوتنامه میگیره، مثل کانستراکشن پروجکت منیجر. موتور مکانیک 65 امتیازی، اینم خدمت دوستان گفتیم. زیر مجموعه الکتریشن اینا 65 امتیازی تونستن دعوتنامه بگیرن. همه اینها خبرهای خوبی است. حالا میگم که دوستان میتونن که به این لیست بلند بالا مراجعه بکنن که ببینن که کدوم رشته چند امتیازی گرفته. ولی نکته جالبی که داشت این بود که بالاخره رشته های کامپیوتر هم به این لیست اضافه شده و ما دیدیم که کامپیوتر نتورک انجینیر تونست با 85 امتیاز توی این سری دعوتنامه بگیره که توی سری های قبلی نبود. سافر انجینیر هم همینطور بود. سافر انجینیر هم 85 امتیازی تونستن دعوتنامه دوستان بگیرن که همه اینها خبرهای خوبی بود. حالا درسته ممکنه بعضی از رشته به 85 به 65 نرسیده باشه که اون هم دلیلش خب مشخصه، قبلا هم اشاره کردیم رقابت توی سری رشته ها خیلی خیلی زیاده، متقاضی به دلیل اینکه متقاضی بسیار بالاست واسه همین باید سب بکنیم تا ببینیم که آیا این رشته ها به 65 امتیاز میرسن یا نه. ولی همین که تونستن دعوتنامه رو بگیرن خیلی خبر خوبی بود. بنابراین این 35,000 تا میتونه که خب شروع خوبی باشه. من فکر میکنم که این روند ادامه داشته باشه و همچنان اداره مهاجرت هم باز به همین روند خوب دعوتنامش ادامه پیدا کنه. باز میگم نتایج رسمی اینویتیشن راند تو سایت اداره مهاجرت هست. خبرهای ویزاهای مهارتی همچنان ادامه داره. نیو ساوت ویلز سری تغییراتی رو توی لیست 190-491ش داد. توی هفته گذشته هم اشاره کردیم، گفتیم که اون امتیازات مینیمومی که میخواست رو عملا برداشت، یه سری تغییرات کوچولو هم توی لیستش داده. بنابراین اگر میخوایم برای این ایالت اقدام کنین آخرین لیست رو چک بکنین که این تغییرات کوچیک رو هم در نظر داشته باشین. تاسمانی هم که اون پلتفرم جدید گیتوی که از 12 دسامبر قرار بود به اجرا در بیاد، اون پلتفرم گیتویش رو به اجرا در آورده. بنابراین اگر برای این ایالت میخواین پرونده ای سابمیت بکنین از طریق این پلتفرم جدید باید انجام بدین. علاوه بر این خب ایالت های دیگه هم شروع کردن به موازات ظرفیتاشون رو دارن مصرف میکنن. وسترن استرالیا راند خیلی بزرگ برگزار کردن، اونم نزدیک 5000 تا دعوتنامه 190-491 صادر کرد که این هم خیلی خوب بود. بنابراین این ایالت ها هم شروع کردن با هم رقابت کردن، با خود دولت فدرال سر 189 هم دارن رقابت میکنن که متقاضی ها رو بگیرن تحت ویزاهای 190 و 490 که خودشون، که همه اینا خیلی خوبه. یه آپدیت دیگه هم اگر بخوایم بدیم در مورد اسسمنت اتوریتی ها هست که حالا علاوه بر اینکه همشون دارن میگن که کی بسته میشه و کی قراره که حالا شاددان مال کریسمس تعطیلات سال نوشون باشه، یه آپدیت های دیگه هم میدن. مثل این مورد که TRA ترا اعلام کرد به دلیل تعداد بسیار بالای پرونده هایی که گرفته، ما میدونیم دیگه الان همه میخوان که پرونده های مهاجرتشون باز بکنن که از این فرصت طلایی استفاده بکنن. ترا اعلام کرده که اسسمنت ها ممکنه طولانی بشه، ممکنه حتی تا 4 ماه زمان ببره بررسی پرونده های اسسمنت ویزاهای حالا تریدینگ، این رو در نظر داشته باشین. خب بقیه جاها هم حالا کم و بیش سختگیری کردن. ما الان میبینیم ویت اسس که روزی 25 تا، الان که فعلا بسته است ولی روزی 25 تا فقط فست ترک رو باز کرده بود و اجازه میداد که پرونده ها سابمیت بشه. 25 تا که سابمیت میشد دیگه بعد تا فرداش ساب میکردیم و الان پرونده های معمولیش هم چیز نزدیک 6-7 ماه طول میکشه. بنابراین سر این اسسمنت اتوریتی ها بسیار شلوغ. پیشنهاد میکنم اگر میخواین حتی هر چه زودتر پروندهتون رو باز بکنین اگر میخواین برای اسسمنت اقدام بکنین، این رو در نظر داشته باشین. یه آپدیتی هم بدم از ویزاهای بیزینس ویزا. ببینید ویزاهای بیزینس ویزا تو چند هفته گذشته، یه ماه گذشته هم اعلام کردیم، خب اولویت این پرونده ها توی نوامبر بود که اداره مهاجرت اولویتشون رو بود به انتهای لیست، به پایین لیست، که عملا از اون به بعد دیدیم پرونده های جاری بیزینس ویزاها متوقف شد بررسیشون. دیگه تقریبا میبینیم که خیلی به ندرت کیس آفیسرها میان کامنتی بدن، حتی پرونده هایی که تیکه آخر بودن، پرونده هایی که شاید فقط زبان رو پولش هم درخواست داده بودن، پول زبان دوم رو هم شخص داده بود و منتظر ویزا بودیم، دیگه عملا متوقف شده. بنابراین باید سب بکنیم ببینیم کی دوباره میان بررسی میکنن. خب خیلی از دوستان این سوال رو میکنن، در جریان هستیم، ما کاری نمیتونیم بکنیم، این درخواست اداره مهاجرت، این دستور اداره مهاجرت که اولویت این پرونده به انتهای لیست بره. برای من کاری نمیتونیم بکنیم، فقط پروسش رو بسیار بسیار طولانی باید در نظر بگیریم که حالا باید ببینیم کی دوباره شروع میکنن کامنت ها رو دادن. در مورد پرونده هایی که هنوز باز نشده که میدونیم الان همه ایالت ها بسته است، خب اخبار زد و نقیزی هست همچنان. خود من با آدلاید که صحبت میکنم سر یه پرونده ای، گفتن که به زودی ظرفیت ها رو بهشون میدن و باز میکنن. خب خیلی خوشبین بودیم که این اتفاق بیفته، ولی هنوز فعلا این اتفاق نیفتاده. از طرفی همکاران ما، دوستان ما با نیو ساپس که صحبت میکردن، اون ایالت گفته که ممکن اصلا فعلا باز نکنن. بنابراین اخبار زد و نقیزی از ایالت ها به گوش میرسه، خودشون هم نمیدونن میخوان چیکار بکنن، چون اداره مهاجرت هنوز وضعیتشون روشن نکرده. امیدواریم که اینها به زودی ایالت ها این ظرفیت های هر حالا نه چندان زیاد به اندازه پارسال، هم 5000 تایی که حدوداً اداره مهاجرت برای امسال در نظر گرفته رو شروع بکنن پر کردن، چون خیلی متقاضیان زیادی هم هستن که منتظرن که مدارکشون سابمیت بکنن. این رو هم مسلمان به مثل که اطلاعات بیشتری به دستمون رسید خدمت دوستان ارائه خواهیم کرد.
بله، بسیار ممنونم از توضیحاتتون. من در این قسمت سوالها رو که برای ما ارسال شده با توجه به زمان برنامه و اولویت دریافت سوالها مطرح میکنم تا شما هم اونها رو پاسخ بدین. سوال اول رو از آقای حمید داریم. گفتن که مهندس برق 32 ساله از تهران هستم. UI خود رو برای 5 ایالت وسترن استرالیا، ویکتوریا، نیو ساوت ولز، استرالیا جنوبی و ACT به صورت تفکیک شده با امتیاز 65 برای ویزای 190 و 75 برای ویزای 491 ارسال کردم. چند تا سوال داشتم. سوال اول این که با این امتیاز احتمال گرفتن دعوتنامه چقدر هستش؟ سوال بعدی این که مدت زمان گرفتن دعوتنامه به صورت تخمینی چقدر هست و این که آیا کار درستی کردم که ویزاها رو به صورت تفکیک شده فرستادم یا خیر؟
خب ببینین، هیچ وقت نمیشه احتمال گرفتن دعوتنامه رو براش درصدی رو پیش بینی کرد. خیلی فاکتورهای زیادی دخیله و کیس با کیس کاملا متفاوته. حالا هر کدوم از این ایالت ها تخیری خاص خودشون رو دارن. ما تا الان از ویکتوریا دعوتنامه های خوبی ندیدیم، تعداد دعوتنامه های بالایی ندیدیم. بنابراین مثلا در مورد ویکتوریا میتونیم بگیم که احتمال گرفتن دعوتنامه، حالا چه 491 چه 190، اصلا کاری نداریم، خیلی بالا نیست. ولی از طرف دیگه ایالت های دیگه مثل نیو ساوت ولز دیدیم که در طول یکی دو ماه گذشته، به خصوص یکی دو هفته گذشته، خیلی خوب دعوتنامه صادر کردن، هم چه برای 190 چه برای 491، و اون مابقی ایالت ها هم چیزی بین این هست. بنابراین من فکر میکنم که شما احتمال، اگر روند همینجوری پیش بره، احتمال اینکه بتونین دعوتنامه از نیو ساوت ولز بگیرین خب زیاد خواهد بود. حالا اینکه احتمال دقیقاً چقدر قابل پیش بینی نیست، چقدر زمان میبره، اون هم مشخص نیست. مرتب این ایالت‌ها دارن راندهای داخلی خودشون رو برای ویزاهای دعوتنامه‌های 190 و 491 برگزار میکنن و حالا این راندها زمان خاصی نداره، ترتیب خاصی نداره، سر روز خاصی یا تاریخ خاصی انجام نمیشه و هر کدوم هم شرایط خودشون رو دارن. بنابراین باید صبر بکنیم که ببینیم که کدوم دعوتنامه رو از کدوم ایالت شما دریافت میکنیم. از توی این ایالت هایی که شما گفتین، من احتمال بیشترین رو میدم به نیو ساوت ولز برای گرفتن دعوتنامه. و در جواب سوال آخرتون، بله کار درستی کردین که این EOI ها رو به صورت تفکیک شده سابمیت کردین، کار درستش هم همین هست.
بله، سوال بعدی رو از خانم سمانه داریم. گفتن که ما دعوتنامه 491 از ایالت استرالیا جنوبی داریم. سوالات زیر رو ممنون میشم که جواب بدین. یک، اینکه درآمد سالیانه 54000 دلار تا قبل از کسر مالیات هست یا بعد از مالیات. سوال بعد اینکه آیا میشه از 3 سال کسب این درآمد 2 سال رو یکی از زن و شوهر دریافت کنه و 1 سال بعد رو نفر دوم. سوال سوم این که آیا با قرارداد کاری به صورت ریموت از یک ایالت دیگه مثلا سیدنی میشه شرط کسب درآمد رو داشته باشیم یا اینکه حتما باید محل کارمون همون استرالیا جنوبی باشه؟ و سوال آخر این که آیا میشه در حالی که در استرالیا جنوبی مشغول به کاری هستیم و قرارداد داریم همزمان قرارداد پروژه‌ای از یک شرکت دیگه به صورت ریموت دریافت بکنیم یا خیر؟
خب برای ویزای 491 ما میدونیم که باید درآمد سالیانه 54000 تا متقاضی اصلی داشته باشه، قبل از کسر مالیات هست، یعنی اون 54000 تا اون عددی هست که میره اون وقت بعد در روش مالیات کم میشه و این رو باید فقط متقاضی اصلی داشته باشه، شریکی نمیشه، متقاضی اصلی باید داشته باشه که بتونه که بعداً برای اقامت دائم اقدام کنه، حالا یا خودتون یا همسرتون. در مورد کارهای این که از کار ایالت دیگه باشه ما پیشنهاد میکنیم این کار رو نکنیم، حالا چه به صورت ریموت باشه چه غیر ریموت باشه، که اصلا دیگه به طور قطع بهتون میگیم این کار نمیکنیم. ببینید که از شرایط ویزاهای 491 و 489 قبلی اینی که شما حق ندارین غیر از مناطق ریژنال زندگی بکنین و غیر از تو مناطق ریژنال کار بکنین. حالا اگر شما برین و حالا به صورت ریموت برای شرکتی در سیدنی کار بکنین، حالا اون شرکت در سیدنی هست، حقوقها از سیدنی رد میشه و این بعدا ممکنه مشکل ساز براتون بشه برای اینکه ثابت بکنین که شما توی ریژنال کار کردین. بنابراین پیشنهاد ما اینه که همیشه کسانی که ویزای 491 یا 489 قبلی رو دارن توی منطق ریژنال که قطعا زندگی بکنن و برای کار کردن هم این ریسک رو نکنن که برن از شرکت هایی که در منطقه ریژنال نیستن، حالا چه به صورت ریموت چه غیر ریموت، کار قبول بکنن، چه این بعدا براشون مشکل ساز میشه.
بله، سوال بعدی رو از دوستی داریم که اسمشون مشخص نیستش. گفتن که برای دانشگاه ملبورن همسرم پذیرش فول فاند گرفته اما در نامه فاندش این بیمه به صورت سینگل اومده، OSHC. آیا برای من هم لازم هستش که این بیمه رو ثبت نام بکنم و هزینه کنم یا خیر؟ ظاهراً 56 ماه رو باید یک جا داد و مبلغش خیلی زیاد میشه.
بله، خب کسانی که با ویزاهای دانشجویی میخوان به استرالیا بیان ما میدونیم که یک بیمه باید داشته باشن که اون بیمه اگر شخص میخواد همراه خودش، همسرش یا فرزندانش رو هم بیاره، اون همراهان هم باید اون بیمه OSHC رو داشته باشه. بنابراین اگه شما میخواین همراه متقاضی هستی به استرالیا بیاین حتما بعد اون بیمه رو هم داشته باشید.
بله، سوال بعدی رو از خانم سولی داریم. گفتن که لطفا بفرمایید چه زمانی شروع به گرفتن رشته های کامپیوتر شبکه میکنند؟
خب حالا اگر اخبار امروز هم دوستمون گوش داده باشن در موردش صحبت کردیم که کامپیوتر نتورک انجینیر با جز هم با آفشور و هم آنشور با امتیازات 85 امتیاز دعوتنامه گرفتن که اولین راندی بود عملا کامپیوتری ها اومدن دعوتنامه براشون صادر کردن که فعلا 85 امتیاز بوده. دلیل این که هم به کمتر نرسیده اینی که رقابت توی این رشته بسیار بسیار بالاست، تعداد متقاضی خیلی بالاست، به خصوص خودتون تصور بکنین که یک بخش عظیمی از متقاضی ها از هند هستن و همه اونها بکگراند آیتی دارن، کامپیوتر دارن، واسه همین رقابت توی کامپیوترها بالا بوده. حالا این به این معنیه که ممکنه به آسونی بقیه رشته های کامپیوتر به 65 امتیاز نرسه، به این سرعت نرسه، ولی به هر حال با 85 امتیاز دعوتنامه های آنشور و آفشور برای کامپیوتر نتورک انجینیر سری راند 8 دسامبر دعوتنامه صادر شد.
بله، سال بعدی رو از آقای میلاد داریم. گفتند که از ایران هستم و قصد مهاجرت کاری به استرالیا رو دارم. در کودکی بیماری سر داشتم که مراجعه به پزشک و مصرف دارو در دوران نوجوانی خوبم کرد، اما به خاطر سابقه بیماری تونستم معافیت پزشکی دائم بگیرم و سربازی نرم. سوالم اینه که آیا این معافیت پزشکی برای دریافت ویزای اسکیل ورکر مشکل ایجاد میکنه یا خیر؟ سوال بعدی این که اگر بتونم بیام دولت استرالیا به هم آیا گواهینامه رانندگی میده یا خیر؟
خب به صورت کلی لزوماً معافیت پزشکی برای ویزا اسکیل ورکر مشکل ایجاد نمی‌کنه. ببینید وقتی برای ویزا اسکیل ورکر اقدام می‌کنیم، به هر حال شما باید آزمایشات پزشکی رو انجام بدید. آزمایشات پزشکی هم در نهایت نظر اون پزشک معتمد سفارت یا اداره مهاجرت هست که تعیین بکنه که آیا شخص بیماری داره یا نداره و اگر بیماری یا مشکلی داره آیا اون بیماری یا مشکل هزینه دائمی بر دوش دولت میذاره یا خیر. حالا اینکه شما معافیت پزشکی گرفتین این لزوماً اصلا باعث مشکل برای ویزا اسکیل ورکرتون نمیشه. چه معافیت پزشکی داشته باشین چه نداشته باشین، شما یک سری تست‌های رایج پزشکی رو باید انجام بدین که اونجاست مشخص میشه که شخص باید حالا شخص میتونه پزشکی رو پاس بکنه یا خیر. بنابراین نگران این موضوع نباشین، در نهایت این پزشک معتمد سفارت است که نظر نهایی رو خواهد. حالا اینکه گواهی نامه بهتون میدن یا خیر، این خارج از تخصص مهاجرتی من هست و اطلاعی ندارم. باید برین نگاه بکنین و ببینین که آیا داشتن بیماری سر برای داشتن گواهی نامه مشکل ایجاد میکنه یا نه. من متاسفانه تو این زمینه اطلاعاتی ندارم.
بله، سوال آخر رو از آقای فرید داریم. گفتند که دو تا سوال دارن. یک این که من 9 جون پرونده خودم رو لاج کردم و حدود 7 هستش که از لاج پروندم میگذره. با توجه به پروسسینگ تایم که در سایت هوم افر هست هنوز پرونده من بررسی نشده. آیا مشکلی وجود داره یا خیر؟ سوال دوم هم این که پرونده‌ای که لاج کردم 190 از ایالت نیو ساوت ولز هستش و من قصد ندارم در این ایالت کار و زندگی بکنم و میخوام به بریزبین برم. میخواستم بدونم بعداً برای سیتیزن شدنم آیا این موضوع مشکلی پیش میاره یا خیر؟
بله، ببینید خیلی زمان زیادی نیست، بنابراین مشکلی هم وجود نداره. ما همیشه این موضوع رو میگیم که ویزاهای 190، ویزاهای 489، ویزاهای 491، ویزاهای 189 اینها لزوماً فرست این فرست آوت نیستن. یعنی اینجوری نیست که یه نفر که زودتر از شما سابمیت کرده قطعاً زودتر از شما هم ویزا رو بگیره، یه نفر که بعد از شما سابمیت کرده بعد از شما بگیره. نه، بسته به اینکه به کدوم تیم اساین میشه، بسته به اینکه کی لاج کردین، در کجا داره بررسی میشه، چقدر سر اون تیم سر اون کیس آفیسر خلوت باشه، خیلی پروسه زمانی متفاوتی داره. الان ما ویزاهای 190 و 490 و 189 هایی داریم که بالای 2.5 منتظر هستن. از طرفی ویزاهایی داشتیم که روی 2.5 سه ماه ویزاشون اومد. خیلی متفاوته. اینکه 7 گذشته از پروندهتون اصلا و ابدا دیر نیست نسبت به خیلی خیلی از کیس های دیگه. اگه بخوایم مقایسه بکنیم 7 اصلا زمان زیادی نیست. بنابراین این رو در نظر داشته باشین، نگران نباشین، صبر بکنین که به موقعش نوبت بررسی پروندهتون بیاد. حالا سوال دومشون رو به تفصیل در موردش صحبت کردیم در برنامه‌های قبلی. ویزای 190 کاندیشنی به خودش نمیاره، صرفاً یه مورال ابلیگیشن شما دارین، ولی از طرفی هم نباید اینجوری باشه که شما اصلاً وارد اون ایالتی که اسپانسرتون کرده نشین، چون اگر ایالت بخواد بعدن میتونه براتون مشکل ساز بشه، میتونه ویزاتون رو چلنج بخونه تحت اینکه شما هیچ اینتنشنی نداشتین بیاین و بنابراین بوگوس اینفورمیشن دادین، یا اینکه بعدن برای سیتیزنشیپتون مشکل ساز بشه. همیشه پیشنهاد ما این بوده با اینکه ویزاهای 190 کاندیشنی نداره و صرفا یه مورال ابلیگیشنه، شما حداقل چند ماه اول رو به اون ایالتی برین که شما رو اسپانسر کرده، حداقل چند ماه در اون ایالت زندگی بکنین، برای کار اقدام بکنین. اگر نشد به ایالت بگین، حالا بعض وقتا ایالت اصلا اون ریلیس لتر میده بعض وقتا نمیده، ولی در هر حال اون در اون ایالت زندگی بکنین. همیشه پیشنهاد ما اینه که اینجوری نباشه که اصلا نرین به اون ایالت، به اون ایالت برین و این مراحل رو طی بکنین که بعداً خدای نکرده برای ویزاتون و یا سیتیزنشیپتون مشکلی پیش نیاد. این همه زحمت میکشین، تلاش میکنین، صبر میکنین، ویزایی رو میگیرین که بعداً اون وقت به خاطر چند ماه صرفاً توی شهر یا ایالتی زندگی کردن نمیخواین اون رو از دست بدین. بنابراین این ریسک رو نکنین. همیشه پیشنهاد ما این بوده.
بسیار ممنونم جناب کاظمی از توضیحاتتون و پاسخ به سوال‌هات. اگر که نکته دیگه هستش که میخواین به صحبتاتون اضافه بکنین، من در خدمتتون هستم.
نه، خیلی ممنون از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادین. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
خواهش میکنم، براتون روز خوبی آرزو میکنم. خدا نگهدار.